محصر این داشتیم که صحت الام صحت الهم علامت حقیقت است و صحت السلب علامت مجاز، ولی حملی که ما علامت حقیقت قرارش دادیم حمل اولی یعنی حمل ذاتی بود. بعد در حمل ذاتی اشکالی وارد کردیم و اون اشکال این بود که در حمل مغایرت لازمه و در حمل ذاتی اولی مغایرت موجود نیست. این اشکال رو ما حل کردیم، ولی بعضی ها این اشکال رو به نحوه دیگه حل کردند. الان میخواییم راه حل اونها رو ذکر کنیم برات کنیم. پس توجه کنید الان بحث ما در اصلاح حمل ذاتی است. اصلا دیگه کاری به این که هم علامت حقیقت هست یا نیست نداریم، از اون بحث بیرون آمدیم. الان به اینجا رسیدیم که حمل ذاتی مطلقا اشکال داره، چه بخواد علامت حقیقت و مجاز باشد چه بخواد علامت نباشد. در حمل ذاتی مغایرتی که معتبر است وجود نداره، پس حمل ذاتی اشکال داره. ما این اشکال حمل ذاتی رو حل کردیم، ولی این اشکال رو دیگران به صورت دیگه میخوان حل کنه. آیا ببینیم حل اونها حل تمامی هست یا نیست؟ مشکلی که ما در حمله اولی داریم نبود مغایرته. بین موضوع و محمول مغایرت نیست. وقتی میگیم علی انسان حیوان و ناطق، انسان با حیوان و ناطق مغایرت نداره، چون مغایرت نداره هم حمله صحیح نیست. ما حل کردیم به این مطلب، به این صورت که مغایرت به اجمال و تفصیل هست. موضوع ذاتیست که مجملن دیده شده، محمول همون ذات است که مفصلا دیده شده. اینطوری ما حل کردیم. ولی مرحوم محقق رشتی به این صورت حل کرده، موضوع رو انسان نگرفته، ما یسم ما به انسان گرفته، ما یسم ما به انسان، محمول هم حیوان ناطق گرفته. وقت حیوان ناطق با ما یسم ما به انسان مفهوما فرق داره، یعنی بین موضوع و محمول در حمل شایع ما تفاوت مفهومی قائلیم. ایشون در حمل ذاتی هم همین کاری کرد، یعنی تفاوت مفهومی که در حمل شایع بوده این رو در حمل ذاتی هم آورده. در حمل شایع موضوع و محمول تفاوت مفهومی داره، ایشون خواسته در حمل اولی هم بین موضوع محمول تفاوت مفهومی درست کنه. گفته مراد از کلمه الانسانی که ما در اینجا قرارش دادیم اون ذات نیست. اگر مراد از الانسان ذات بود، مراد از حیوان ناطق هم همون ذات بود، اون وقت تغایر بین موضوع محمول نبود. اما ما مراد از انسان رو ما یسما بالانسان میگیریم، یعنی مفهوم ما یسما بالانسان، نه مفهوم انسان که اون ذاته، مفهوم ما یسما بالانسان. یعنی همین کلمه لفظ ما یسما بالانسان، این یه مفهومی داره که مفهوم ذات انسان نیست، مصداق ذات انسانه. ما یسما بالانسان یه مفهومیه، صدق میکنه بر انسان ها. ماها مصداق اون ما یسما بالانسانی، نه خود ما یسما بالانسان. اون وقتی که ما میگفتیم ال انسان حیوان ناطق، انسان اشاره داشت به ما، حیوان ناطق هم اشاره داشت به ما، یه ذات بود، اسم انسان هم داشت، اسم حیوان ناطق هم داشت. ولی حالا مفهوم ما یسما بالانسانه، این مفهوم رو میگه حیوان ناطقه. اون وقت این مفهوم حکایت میکند از مصداقی که انسان است، اون حیوان ناطق هم اسم است برای همون مصداق. مصداقای کی هست؟ مصداقای کی هست؟ اما مفهوم ها دوست ما یا سما بر انسان مفهومی دارد، حیوان ناطق مفهومی دیگر دارد، اگرچه مصداق هر دو یکیست. دقت میکنید این توضیح حمل اولی داره حمل شایع برمیگردونه. لذا مرحوم اسمانی بعدن که اشکال میکنه میگه این که انکار هم اولیست، نه توجیه هم اولیست، انکار هم اولیست. بله؟
خیلی زیبا تعبیر بودن.
در هر صورت هم توجهش قشنگیه نه بعدم میرسیم برای قشنگ کسی قشنگ نیست بعدم میرسیم ولی الان اون چون که مهمه اینه که شما هم لبقی رزمه بردید حالا کار خوب کردید یا کار بس کردید و بعدم میگید فعلا ایشون توجیه داریم میکنیم و بیان میکنیم که حمله اولی رو داره از بین میبره یعنی برمی یه دونه حمله شده
چون
نه حالا ما اشکال نمی کنیم میگیم شما آمدین توجیه کنید حمله رو از بین بردیدش خب این خودش یه اشکاله او بعدم برمی گرده میگه ابی نداره از بین بردم نقض غرض میشه ولی خب اون میگه نه از من بردم میگیم نه شما حق از من بردن ندارید وقت بیان میکنید میرسیم حالا به اون بحث های بعدی شما حالا اگه میپسندید نداره قبولش کنید ولی ما بعدا بیان میکنیم جوری که شما دیگه انشالله نپسندید صفحه 81 این سطر نهم من چون میخوام این بتونم برسونم خودم و به اون حاشیه بعدی یه خود تون و کوتاه میگم مطلب رو توضیح میدم دیگه احتیاج رو بیش از اینم نداره و من غریب الکلام ما ان بعض الاعلام من مغاربی اصلا رحم الله ایسا دفع الاشکال توجه کنید اشکال یعنی اشکال عدم وجود مغایرت در حمل ذاتی ما گفتیم در حمل ذاتی مغایرت وجود ندارد در حمل ذاتی مغایرت وجود ندارد اشکالی بود این اشکال رو محقق رشتی میخواد حل کنه حل کرده به ان مفاد الحمل در مثلا الانسان و حیوان و ناطق اینا که من اضافه میکنم خوب نوشته بشه فی دفع الاشکال یعنی اشکال چی؟ چون اینجا اشکالات متعدد مطرحه باید معلوم بشه که محقق رشتی چی اشکالی رو میخواد دفع کنه دفع اشکالی که در حمل اولی گفتیم به این که مفاد حمل در قول ما که میگوییم الانسان حیوان ناطق مفاد حمل اینه که اتحاد دارد حیوان ناطقی که محمول است با مفهوم مسمل انسان نه مفهوم نه مصداق انسان نه با انسان با مسمای انسان مفاد حمل اینه که حیوان ناطق با مفهوم مسمل انسان متحد است مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطقه ولی مفهوم مسمل انسان مفهوم حیوان ناطق نیست مصداقش میگه که مفهومش یکی نیست بعد به جای مسمل انسان مابوزله میذاره به جای مسمى مابوزله میذاره مسمل انسان میشه مابوزله الانسان او مابوزله الانسان یعنی موضوع الانسان نیست موضوع مابوزله الانسانه و مابوزله الانسان مفهومش با حیوان ناطق فرق میکنه اگرچه مصداقش یکیه مابوز له الانسان همون ذات انسانه یعنی مابوز له اسم الانسان اون ذات انسانه حیوان ناطق هم ذات انسانه از ذاتشون به هم یکیه یعنی مصداقا یکیه ولی مفهوم ها متفاوته بعد گفت که فیتغایران بالمفهوم یعنی موضوع و محمول به وسیله مفهومشون تغایر پیدا میکنه یعنی مفهوم و مفهوم موضوع چیزیست مفهوم محمول چیزی دیگر پس تغایر در حمل اولی راه پیدا شد اونطور تغایر مفهومی و مرجع الحمله الى حمل العامه علال خاص مرجع حمل اولی به این است که عام رو برخاص حمل میکنیم حیوان و ناطق میشه عام و مسمل انسان میشه خاص مسمل انسان میشه خاص یعنی این مفهوم که مفهوم مسمل انسانه با مفهوم حیوان ناطق بینشون اون خصوصه
سالی خاصه اون رو به غم حاضیده
بله، کثرت مصداق باعث عمومیت مفهومه و قلت مصداق باعث خصوصیت مفهومه. بله، مصداق رو باید در نظر بگیریم. حیوان ناطق عامه به دلیل اینکه مرکب است از جنس و فصلی که مخصصه. ما یسمى الانسان خاص میشه، یعنی بر این زیدم صد میکنه، بر اون امرم صد میکنه، بر بچم صد میکنه، که انهو شما به جای ما یسمى الانسان زید گذاشتید، بعد حیوان ناطق هم کردید، حمل آن برخاص میشه. چون ما یسمى الانسان، ما یسمى الانسان به فرد انسان هم گفته میشه، ولی حیوان ناطق به نوع انسان گفته میشه. اگرم به فرد گفته میشه، به خاطر اینکه فرد در ذهن خودش نوع رو دارد، پس حیوان ناطق میشه عام و این ما یسمى الانسان میشه خاص. چون ما یسمى الانسان حکایت از ذات میکنه دیگه، حکایت از فرد میکنه. این انسان نامیده میشه، این انسان نامیده میشه، اما حیوان ناطق هم نسبت به اون میشه عام، وقت حمل عام میشه بر خاص. بله، در هر صورت اینی که عرض می کنم توجه کنید که مصداق میشه، موضوع میشه جزئی و اون محمول میشه کلی. اینطوری تصورش کنید. نه، مفهوماشون که با هم متغیره، مفهوماشون هم کلیه. الان شما میسین که بگین زیدان انسانو، زیدان انسانو چطوریه؟ حالا بگین زیدان حیوان ناطق چطوریه؟ زیدان حیوان ناطق الان شما چطوری توضیح میکنه؟ حمله آن برخواسته دیگه. ولو در زید حیوان ناطق موجوده، ولی از باب وجود نو در شخص است، ولی حیوان ناطق برخواد عامه، بلکه غیر زید هم صد میکنه. ما یسمى بالانسان هم به لحاظ مفهوم عامه، ولی مفهومش از نظر مفهومی با اون مفهومی فرق میکنه، با حیوان ناطق فرق میکنه. ولی موضوع شما ما یسمى بالانسانه، ما یسمى بالانسان اگرچه مفهومش عامه، ولی این که از ما یسمى بالانسان شما اراده کردید مثلا زیده یا هرچی، زید است، امر است، بچه است، همینه. اون وقت آن برخواست میشه، نسبت به حیوان ناطق میشه خاص، نسبت به حیوان ناطق میشه اتحاد مصداق. طب بله، اتحاد مصداقی هم هست، اتحاد مصداقی هم هست، منتها این عام و این خاص فعلا توی مصداق جمع شده. این ما یسمى بالانسان با این حیوان ناطق در این مصداق جمع شده. خوبیشون داره میگه، میگه مرجع حمله این است، نه خود حمله. مرجع حمله اینه، خود هم که عرض کردیم مفهوم حیوان ناطق بر مفهوم مقایر که مفهوم مسمى الانسان داره هم میشه، حمله بری میمونه. مرجعش چرا؟ اونجایی
که ما اگر بخواییم آمو خواست بگیریم بازگشت به حمله شایی،
حالا بازگشت به حمله شایی هم نگیرید، حمله اولی خراب کردید.
حمله اولی از اینجا تصمیم میشه که
تصمیم میشه، ولی دیگر برای یه حمله اولی نیست. آخه در حمله اولی تغییر مفهومی باید نباشه. در حمله اولی بگن تغییر مفهومی نیست، اتحاد مفهومی. شما تغییر مفهومی درست کردین، خراب شد. حالا اگر برگردون به حمله شایع که اونم یه جور خراب شده. من اول عرض کردم که برمیگرده به حمله شایع. حالا شما فهمید بر نمیگرده، به فرض قبول کنیم که بر نگرده، بالاخره حمله اولی خراب میشه. علاوه بر اشکال وارده چه حمله اولی رو خرابش کنی و چه برش کرده این حمل شایع در حسد اشکال بازه. البته ایشون داره برمیگرده به حمل شایع، میگه مرجع حمله الان حمل عامل خاص. در حمل شایع هم همینطوره دیگه، در حمل شایع شما موضوعتون مصداقی است برای محمولتون که اون وقت اون محمول در این مصداق جمع شده حاصل شده، لذا اتحاد مصداقی درست میشه، یعنی محمول موضوع اتحاد مصداقی پیدا میکنه. اون تا موضوع مصداقی است برای محمول و محمول اهم از موضوعه، یعنی همین کلمه ایشون میگه مرجع الحمله الى الحمل العامه علی الخاص، در حمل شایع این اتفاق میفته. میفهمید الان ما به این مرجع نگاه نمیکنیم، به مرجع هم نگاه نکنید، حمل رو به شایع برنگردونید، همین اندازه که اتحاد مفهومی رو که مقدم حمل اولی است ازش گرفتی و تغایر مفهومی رو درست کردید، معلوم میشه حمل شایع رو از من برد، حمل اولی رو از من بردید، ولو برش نگردونید به شایع. آنچنان شرطی داره میگه نه، موضوع رو خاص کرده، موضوع مفهومش آن بود ولی موضوع مثلا شخص شد، یعنی این شخص زید که مای و سما بر انسان است، این مسمای به انسان، این میشه حیوان ناطق. شما حیوان ناطق رو بر تمام مسماهای انسان هم میکنه، همه مسماهای انسان میشن فرد، هر کدومشون میشن فرد، حیوان ناطق بهشون هم میشه، درست مثل هم حمل شایع میشه. ایشون بر میگردونه میگه مرجع الحمله الى حمل العامه علی الخاص، نمیگه مرجع حمل اولی حمل شایع، اینو نمیگه، ولی کلامش بالاخره آخر سر منتهی به همین میشه، این لازمه کلامش اینه که حمل اولی بشه حمل شایع. مرحوم محقق اصفهانی بر ایشون دو تا اشکال میکنه. یک اشکال اینه که شما با این کارتون حمل ذاتی رو مطلقا انکار کردید، مطلقا این چه در باب کشف حقیقت و مجاز چه در جاهای دیگه، اصلا به طور کلی شما حمل اولی رو از این بردید و هوه انکارون للحمل ذاتی مطلقا. مطلب دوم، اشکال دوم، حمل اولی معرف چیست؟ یعنی به چه غرضی ما حمل اولی رو به کار میبریم؟ برای اینکه ماهیت موضوع رو تبیین کنیم. الانسان حیوان ناطق، میخوام ماهیت رو بگیم، میخوایم ماهیت موضوع رو تبیین کنیم، ماهیت اینش یعنی ماهو. پس حمل اولی برای تشخیص ماهیت و ماهوست. و نه این که قرض از حمل اولی بیان حقیقت باشد، حقیقت در مقابل مجاز، بیان حقیقت به معنی ماهیت است اما بیان حقیقت در مقابل مجاز نیست. قرض از حمل اولی تشخیص ماهیت است، نه تشخیص حقیقت از مجاز. بله ما میتونیم از حمل اولی استفاده کنیم و تشخیص بدیم حقیقت رو از مجاز، ولی غرض حمل اولی این نیست. شما دارید حمل اولی رو تعریف میکنید، تعریف یعنی چی؟ یعنی قوام حمل اولی رو میگید، آنچه که حمل اولی برش مترتب است و متوقف است دارید توضیح میدید، یعنی اصلا کل حمل اولی رو دارید توضیح میدید که اصلا چی هست و در نتیجه غرضشان دارید بیان میکنید. شما دارید به دارید حمله اولی رو برمیگردونید به اینکه اهل لسان به این مطلب تصریح دارند، تنسیس اهل لغت یا تصریح اهل لغت برمیگردونید، نه اینکه حمل رو حمل ماهو قرار بدید. به عبارت بهتر شما میگویید مفاد حمل اولی اینه که موضوع له پیش اهل لسان چیست، حرف شما این شد، در حالی که مفاد حمله اولی این است که ماهو چیست، ماهوی موضوع چیست، نه موضوع اون له پیش اهل لسان چیست. شما میگید الانسان حیوان ناطق معنیش اینه، ما یسما عند اهل لسانه بالانسان هو حیوان ناطق. دقت کنید در این تعبیری که میکنم. شما میگید الانسان حیوان ناطق معنیش اینه، ما یسما عند اهل لغته بالانسان هو حیوان ناطق، یعنی دارید موضوع له عند اهل لسان رو تعیین میکنید. موضوع له عند اهل لسان موضوع له انسان حیوان ناطق، در حالی که غرض از حمله اولی بیان موضوع له نیست، غرض از حمله اولی بیان ماهیته. شما دارید با این توضیحی که برای حمله اولی میکنید حمله اولی رو معرف موضوع له قرار میدید، در حالی که حمله اولی معرف ماهیته نه معرف موضوع له. به تعبیریشون حمله اولی بیان ماهیت میکند نه بیان حقیقت در مقابل مجاز. و شما با این کاری که کردید بیان از حمله اولی بیان حقیقت به دست آوردید، یعنی چنین گفتید ما یسما عند اهل لغته بالانسان فهو حیوان ناطق. ما یسما عند اهل لغت رو دارین تعیین میکنید با حمله اولی که ما یسما عند اهل لغت، یعنی موضوع له، موضوع له رو دارید با حمله اولی تبیین میکنید، در حالی که حمله اولی غرضش تبیین موضوع له نیست، غرضش تبیین ماهو شیه. این اشکال چیشون میکنه؟ نمیدونم روشن شد یا نشد. ظاهرا روشن خیلی چرا؟ چرا موضوع له لفظ با ماهیت فرق داره؟ ممکنه شما اسمی برای ماهیت بذارید، ماهیت چیزی باشه، اسم چیز دیگه باشه، اصلا با هم یکی نیستن. ماهیت چیزیست، ما دنبال این میگردیم که ماهیت رو کشف کنیم، شما میگید موضوع له اسم رو کشف میکنیم. ممکنه اسمی برای انسان بذارن که ماهیتش رو مشخص نکنه، شما دارید اون اسم رو تعیین میکنید، ما میگیم نه، حمله اولی باید ماهیت رو تعیین کنه، یعنی مسمی رو تعیین کنه نه اسم، خود اون مسمی باید تعیین بشه، یعنی ذات مسمی که ماهیتش چیست، نه اسمش رو تعیین کنیم که این اسم اطلاقش حقیقی است یا نه. شما دارید اطلاق حقیقی درست میکنید، یعنی اسم رو تکمیل میکنید، اسم رو درست میکنید. ما میخوام ببینیم مسمی ماهیتش چیست. حمله اولی کارش تشخیص ماهوست، شما الان حمله اولی کار حمله اولی رو به غرض از حمله اولی رو تشخیص حقیقت و مجاز یعنی تشخیص موضوع نخواهید، و این خلاف مقصدیست که ما در حمله اولی داریم. من رجوعی یعنی رجوع کلام شما یا رجوع حمل شما الى تنسیس اهل لسان لا الى الحمل به ماهو، کلام شما رجوع میکند به اینکه اهل لسان تصریحشون به این است که اونی که اسمش انسان است حیوان ناطقه، نه اینکه رجوع حمل شما حمل اولی به این باشد که حمل میکنیم ماهو را. حمله به ماهو یعنی حمل میکنیم ماهو را، ما در حمله اولی حمل میکنیم ماهوی شی را، یعنی ماهوی موضوع را، ماهوی موضوع را بر موضوع حمل میکنیم تا ماهیت این موضوع مشخص بشه. رجوع میکند کلام شما به این مطلب در حالی که غرض در حمله ذاتی شرح ماهیت است نه شرح حقیقت، حقیقت در مقابل مجاز. روشن شد این عبارت؟ رجوع میکند کلام شما به این که اهل لسان چنین گفتند، یعنی حمل اولی کاشف از این است که اهل لسان چنین گفتند، نه کاشف از این باشد که ماهوی موضوع چیست. این کلام شماست، در حالی که غرض واقعی در حمل ذاتی شر ماهیت است نه شر حقیقت که شما در توجیهتون درست کردید. حقیقت از کجا در میاییم؟ حقیقت از جای دیگه باید در بیاییم. خب این و این نمای صفات دفع دخل مقدره. میگیم اگر مراد از حمله اولی بیان ماهیت است نه کشف حقیقت، چگونه ما کشف حقیقت میکنیم؟ بالاخره حمله اولی شما علامت حقیقت قرار دادید، صحت سلب و علامت مجاز قرار دادین، صحت حمل و علامت حقیقت قرار دادین. یکی از علاماتی که برای حقیقت درسته این صحت الحمل بود، حمل یعنی حمل اولی. پس اگر غرض از حمل اولی بیان ماهیت است، چگونه شما از این حمل اولی کشف حقیقت هم میکنید؟ این انما یستعمل میخواد جواب بده. میگه معنای حقیقی رو ما از همین حمل استفاده میکنیم، منتها چون میبینیم لفظ مجردن استعمال شد، بدون قرینه استعمال شد، بدون قرینه این هم توش انجام گرفت، میفهمیم که معنا هم همینه، هم ماهیت رو کشف میکنیم هم معنی حقیقی رو کشف میکنیم. از این که استعمال شده یعنی حمل شده و قرینه هم کمک به ما نکرده، کشف میکنیم که این معنایی که لفظ برش هم شده معنی حقیقی است. چون توجه داشتید در صحت الحمل اینطور میگفتیم، معنای ارتکازی رو موضوع قرار میدیم، لفظ رو به ما له من المعنى العرفی محمول قرار میدیم. وقت میبینیم این لفظ برای این موضوع هم شد، قرینه نخواست، میفهمیم که این معنا که موضوع قرار داده شده معنای حقیقی این لفظه، این معنای صحت الحمل بود. خب حالا ایشون میگه حمل اولی برای کشف ماهیت است، ولی چون لفظ به حمل اولی بر این معنای ارتکازی هم شده و بدون قرینه هم شده، کشف میکنیم که اون معنایی که موضوع این قضیه قرار داده شده معنای حقیقی برای لفظی است که محمود قرار داده شده. بنابراین از خود حمل اولی مستقیم کشف حقیقت نمیشه، از حمل اولی به زمین قرینه، به زمین نبودن قرینه کشف حقیقت میشه. پس حمل اولی به همون قرینه گفتیم هست، یعنی برای کشف ماهیت، نه برای کشف حقیقت. اگر کشف حقیقت از حمل اولی میشد، به این مناسبت است که توضیح داده شد و انما یستفاد معنای حقیقی به سبب تجرد لفظ از قرینه به زمینه اتحادی که از حمل اولی فهمیده میشه. یعنی حمل اولی باید باشه که اتحاد حاصل بشه و قرینه هم باید نباشه. وقت از نبود قرینه و حمل اولی که اتحاد رو درست کرد، کشف میکنیم که بین لفظی که محمول واقع شده و این معنایی که معنای ارتکازی که موضوع واقع شده اتحاد برقراره، یعنی اون لفظ حقیقتا وضع شده برای این معنی. این مطلبی که الان اخیرا گفتم با توضیحی است که اول بحث گفتم، که اول بحثی که در صحت الان داشتیم بیان کردیم که اصلا حملی که علامت حقیقته چه نوع حملی است. گفتیم معنای ارتکازی رو موضوع قرار میدیم، لفظ رو با معنای عرفی محمول قرار میدیم، اون وقت اون لفظ به معنای عرفی رو حمل میکنیم بر معنای ارتکازی به هم اولی. وقتی اتحاد درست شد، معلوم میشه که ماهیت لفظ به معنای عرفی با ماهیت معنای ارتکازی یکی است. وقتی ماهیت ها یکی شد با توجه به عدم قرینه، کشف میکنیم که اون لفظ برای این ماهیت هم وضع شده و حقیقت بودن این معنا روشن میشه. واب و اینما جواب سوال مقدر گرفته، واب حالیه نگرفته. حالا اگر بابام حالیه بگیرید شاید بتونید درست کنید، ولی نه، جواب سوال مقدر بگیرید خوبه. جواب سوال مقدر این بود که، یعنی سوال مقدر این بود که اگر قرض از حمل اولی شرح ماهیته و قرض شرح حقیقت نیست، شما چگونه حقیقت را از توی این حمل اولی در میارید؟ اگر قرض شرح حقیقت نیست چگونه حقیقت در میارید؟ ایشون جواب میده، یه حقیقت رو به این نحوه استفاده میکن. بعد اشکال سوم بر مرحوم معقل رشدی وارد میکنه. اشکال دوم اولی چی میشه؟ یه اندک تفاوتی داشته باشه، ما اشکال دیگه حسابش کنیم. اینو بارها من عرض کردم، استدلال اگر تفاوت مختصری پیدا کنه میگیم دلیل دیگر، اشکال هم اگر تفاوت مختصری پیدا کنه میگیم اشکال دیگر. تفاوت به شرطی که فقط به لفظ تنها نباشه، ولی اگه به لفظ تنها باشه میگیم به عبارت دیگه، نمیگیم به اشکال دیگه. اینجا بالاخره یه تفاوتی با اون اولی داره دیگه. حالا شاید سبب اولی باشه، توضیح به قول شما توضیح اولی باشه، ولی بالاخره بی تفاوت نیست، بنابراین میشه اشکال دوم حسابش کرد. من دارم فکر میکنم شاید شما نظر به اشکال سوم بدید. در اشکال سوم بخونم، اشکال سوم بخونم ببینم با فهم شما یه چیزی. اشکال سوم که میکنیم اینه که ما در حمله شی بر نفس یه توجیه میکنیم که این توجیه حمل رو تصحیح کنه. در حمل شی بر نفس میگیم که مثلا در الانسان انسانان، نه در الانسان حیوان ناطق، بلکه در الانسان انسانان اینطوری میگیم، میگیم تقدیر کلام این است ما یسمى بالانسان انسان. این ما یسمى رو تو موضوع تقدیر میگیریم تا حمل شی بر نفس رو تصحیح کنیم. این تقدیر برای تصحیح حمل است، نه اینکه واقعا توی موضوع ما کلمه مسما اخذ شده باشه. وقتی میگیم علی انسان انسانون، این کلمه مسما واقعا توی موضوع اخذ نشده، بلکه ما برای اینکه حمل رو تصحیح کنیم میاریمش. شما الان واقعا توی حمل اولی ما یسما رو آوردید، نه برای تصحیح حمل، برای تبیین هم، برای اینکه خود حمل رو قوام بدید. یعنی میگید قوام حمل این است، ما قوام حمل رو به این نمیدونیم، ما تصحیح حمل رو به این میدونیم. یعنی برای اینکه حمل شی بر نفس لازم نیاد و هم صحیح بشه، ما کلمه مسما رو در موضوع تقدیر میگیم، میگیم الانسان انسانان، یعنی مسما الانسان انسان. برای تصحیح حمل ما این مسما رو تقدیم میگیریم. شما برای تبیین هم و برای اینکه این هم قوامش به چیست، مسما رو تقدیم گرفتید. و این خلاف آن چیزی که ما انجام میدیم. مسما تقدیم گرفته میشه، ولی برای تصحیح هم، نه برای بیان قوام هم. معنى اعتبار المسما یعنی کلمه مسما، اعتبار این لحاظ، به عبارتی که من گفتم این تقدیم گرفتن، اعتبار و لحاظ مسما و نحو مسما در موضوع قضیه، این به مصحح حمل است چنانچه در جای خودش شنیدی، نه اینکه این مأخوذ در محمول باشد یا مأخوذ در موضوع باشد. ما در موضوع محمول این مسما را اصل نمی کنیم، این مسما را می‌داریم که هم تصحیح بشه، نه در حمل در موضوعش یا محمولش اخذش کنیم که مقبل حمل بشه. یعنی حمل رو بدون این درست نکرده، گفته مفهوم مسما با مفهوم حیوان ناطق فرق میکنه. معلوم میشه مسما رو آورده توی موضوع قرار داده، بعد حالا مفهومش رو حساب میکنه، مفهوم موضوع رو با مفهوم مفهوم داره حساب میکنه. یعنی مسما رو آورده جز موضوع قرار داده که داره مفهومش رو با مفهوم محمول مقایسه میکنه، نه اینکه مسما رو بیاره بیرون موضوع قرار بده و مصحح هم. ما میگیم مسما تو موضوع نیست، مسما میاد فقط برای اینکه حمل رو تصحیح کنه. ایشون مسما رو برده تو موضوع و مقبل حمل قرار داده. و منه تعریف، منه رو من مربوط میکنم به همین قسمت اخیر. در قسمت اخیر این چنین گفتیم، ما موضوع و محمول رو داریم، گاهی اعتباری رو یعنی لحاظی رو اضافه میکنیم به موضوع تا هم تصحیح بشه. یعنی حیثیتی رو لحاظ میکنیم، این حیثیت لحاظ شده رو به موضوع زمینه میکنیم تا حملمون تصحیح بشه. در حمله اولی ما غرضمون اینه که این دو معنا رو متحد کنیم. آیا حسیات را هم به این دو معنا ضمیمه کنیم تا معنای با این حسیات متحد بشه با معنای دیگر، یا نه این معنا برهنه با اون معنای برهنه متحد بشه، کاری به حسیات و اعتبارات نداشته بشه؟ ایشون میگه الان معلوم شد که گفتیم غرض از هم اینه که دو معنا رو متحد کنیم، به حسیات و اعتبارات کار نداشته باشیم. حسیات برای تصحیح حمله، توی موضوع یا محمول نیاریدش، بلکه خود موضوع رو برهنه با خود محمول برهنه بسنجید، اگر اتحاد داشتن کشف کنید که اون معنا که موضوع قرار داده شده معنای حقیقی است برای لفظی که محمول قرار داده شده. پس غرض از هم اتحاد دوتا معناست، نه اتحاد معنا به زمینه حسیت ها. حسیت ها رو کار نداری. و منها تعریف از این بیان گذشته معلوم شد که غرض هنا، هنا یعنی در باب این که صحت حمله اولی را کاشف از حقیقت بودن معنا قرار می دهیم، یعنی در این باب، در این بابی که حمل علامت حقیقت شده، غرض این است که اثبات کنیم اتحاد دو معنا را ذاتن، یعنی خودشون رو ذاتن، یعنی خودشون رو وقت نظر از حیثیات و اعتباراتشون دوتا ذات رو متحد کنیم، به حیثیات کار نداشته باشیم. اگر این دوتا ذات متحد شدن معلوم میشه این ذات مزنله حقیقی اون ذاته، این ذات یعنی معنای مرتکز، مزنله اون ذات یعنی مزنله لفظ به ما لهو من المعنى الافیه. پس دوتا معنا ذاتشون باید متحد بشه، لا به ما لهو ما من الحیثیات الاعتباریه، نه اینکه این دوتا معنا به ما لهما من الحسیات الاعتباری متحد بشن. یعنی اینطور نیست که با داشتن حسیات اعتباری بخواد متحد بشن، ذاتشون برهنه از هر حسیتی باید متحد باشن. فانها یعنی این حسیات اعتباری دخیل در هم نیستن، بلکه مصحح موضوعیت یا محمولیتن، یعنی مصحح حملن، مصحح موضوعیتن یا مصحح محمولیتن، یعنی مصحح حمل موضوع و محمولند. لا مأخوذتون فی الموضوع والمحمول، مأخوذ در موضوع و محمول نیستن، لذا در موضوع و محمول اخذشون نکنید و اتحاد اونها رو رعایت نکنید. اتحاد ذات موضوع و ذات محمول کافی است. و این کان مختزا وحدت لفظ والوز اعتبار المعنیین به نحو الجمع هنا. بله، یک حیثیت رو رعایت کنید. بله بله، فإنها یعنی حیثیت اعتباریه، مصحح موضوعیت و محمولیت. بله، و این کان مختزا وحدت لفظ یعنی فقط یه حیثیت رو رعایت کنید. و اون حیثیت اجتماعی، حیثیت اجتماع. لفظ رو ملاحظه کنید، لفظ واحده، وضعم واحده، ولی الان معنا دو تاست. یکی معنایی که موضوع قرار داده شده، یکی معنایی که محمول قرار داده شده. بین وضع و معنا یا بین لفظ و معنا الان هماهنگی نیست. در یه جا در این در لفظ واحد داریم، یعنی در یک لفظ، در وضع هم یک وضعه، ولی معنا دو تا شد. یه معنای ارتکازی است که موضوع قرار شدید، یک معنای عرفی است که اون رو تو محمول گرفتید. این دو تا معنا الان دو تان، در حالی که لفظ یکی است و وضعم یکی است. برای اینکه هماهنگی درست بشه معنا رو باید یکی کنید. پس باید بگویید معنای ارتکازی با معنای عرفی این دوتا مجتمعند، مجتمعند متعددن یکی هستن، یعنی حیثیت جمع رو درشون اعتبار کن، حیثیت جمع رو درشون اعتبار کن که نگه یکی بشن. وقتی یکی شدن گفته می شود یک وز، یک لفظ، یک معنا، دیگه دو معنا نمی کنی. معنی ارتکازی که من عرفی. و این کان مختزا وحدت لفظ و وحدت وز، اعتبار دو معنایی که ما گفتیم ذاتشون یکیست، معنای موضوع معنای محمول، اعتبار کنید معنی این رو به نحو جمع هنا، دو تا معنا رو به نحو جمع اعتبار کنید، این اعتبار رو باید داشته باشید، بقیه اعتبارات لازم نیست. پس از بین اعتبارات فقط یک اعتبار باید باشد که اون اعتبار اجتماع معنی این و اتحاد معنی اینه، یعنی این دو معنا رو که حملتون متحد میکنه با همون حیثیت اتحاد ببینیدش، حمل این کار انجام میده، حمل اتحاد رو درست میکنه، ولی شما این حیثیت اتحادی رو که هم درست میکنه ندیده نگیرید، اینو حساب کنید، اینو حساب کنید تا لفظ که واحد است و از ان واحد است معنا بشه واحد، فهم بستید. دیگه من خواستم تمومش کنم، رضا خیلی هم توضیح ندادم، به همین اندازه پیش میکنم بشه. بله، حالا شاید بفهمید که لفظ اکثر معنا لازم نیست، استماع لفظ اکثر از معنا لازم نیست، البته اون فرق میکنه با این، ولی یه شباهتی بینشون هست، اونا معناهاشون جدا هست، اینا معناهاشون جدا نیست، معناها رو متحد میکنه. اون لفظ استماع لفظ اکثر از معنا، معناها از هم جدا هستن، اینجا معناها از هم جدا نیستن، جدا دیده شدن ولی بعد متحد یافته شدن، جدا دیده شدن بعد متحد یافته شدن، بنابراین جدا نیستن یکی. بله؟ شاید شما اگه همین نبود، من این تو برداشتم، شما دارید همین اشکال میکنید، اگه اشکال دیگه دارید بفرمایید. اگه این اشکال که اونجایی که نه ترجمه، ترجمه مرادف منظور نیست، شاید ببینید در موضوع معنای مرتکز رو گذاشتیم، در محمول لفظ به ماله و منال منال عرفی رو گذاشتیم، شما در یکی میخوان ترجمه بذارید یا مرادف بذارید. در موضوع کشف حقیقت نیستید، میخواد هم در اولی درست کنید، یکی رو مترجم، یکی رو ترجمه بذارید، یکی رو مثلا بشر و انسان، یکی رو مرادف، یکی دیگر رو، یعنی بگیم بشر، بشر انسان است، فرقشون، فرقشون به مثلا کلام است، اینطوری میخواد درست کنید، مسمای انسان بشر است. حالا باید اگه شد درست میکنه، خب شاید درست میشه، ولی میشه درستش کرد.